بسم الله الرحمن الرحيم. روشنه. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. خب بس ما در اصول تنبیه چندم هشتم بود که مثبتات اصوله همون تمام نکردیم. حالا قبل از اون بس آن راست همون حق با شماست. فقه بس نماز جمعه و ادله عدم مشروعیت نماز جمعه بود. حالا قبل از اون تفسیر بحثی داشتیم. کجا رسیدیم؟ در این آیه در این مغضوب علیهم ولذالین بودیم که مراد از این آیه در این مغضوب چیه؟ بله. مبحث دوم این فی المراد من المغضوب علیهم و الظالین و فیه اقوال ثلاثه. خب سه قول در این آیه هست. قول اول که مرحوم شیخ الطائفه در تفسیرشون فرمودن که مغضوب علیهم مثل این بحث کردیم نه؟ این قسمت رو بحث کردیم. اجماع هم گفتیم نه؟ اجماع چیز هم اشاره کردیم. اجماع آقای آموسا را موسای شبری
یه بسید جواب آلوسی بودش بعدش هم که نظر نه دوباره نظر بکنش
ها پس اون اجماع را هم گفتیم
نظر علماشی هم جواب شیخ شد
بله. وچه ثانی اختصاص مغضوب علیهم بالیهود. وچه اول این که بله قول اول که اختصاص به یهود و نصارا داره ادلشه. دلیل اول اجماع بود که شیخ طوسی فرمود جمیع المفسرین مغضوب علیهم هم الیهود عند جمیع المفسرین من الخاص والعام و النظر هم النصارا. خب این بس شد. رسیدیم به وجه دوم، دلیل دوم برای اختصاص مغضوب علیهم بالیهود. قول تعالی که در شأنشون وارد شده در سوره مائده من لعنه الله و غضب علیه، یا قول درباره یهود. قول تعالی در شأن نصارا و ذلوا عن سواء السبیل که شیخ طوسی به این وجه استدلال کرده، آلوسی اشکال کرده که غضب و ذل در قرآن برای کفار هم آمده، جمعی کفار به نحو عموم. مثل قول تعالی ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله وكقول تعالى ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا. و ايضاً خب راجع به يهود نصارى هم وارد شده على الخصوص که مستدل فرمود. ما گفتیم این مناقشه وجیه نشطویه. ما باشیم با آیه قرآن که نمیتون بگیم مغضوب علیهم یهود باشن نصارى باشن، چون برای کفار هم مغضوب علیهم آمده دیگه. پس غیر المغضوب، هر کی مغضوب الهی هست اینا مورد غضب نیستن، اینا ظالمین نیستن، حال یهود باشه نصارا باشه. بله. چرا؟ چون از آیات غضب یهود استفاده نمیشه که اختصاص داره مغضوب علیهم. آیاتی راجع به غضب یهود آمده آیه این بود که من لعنه الله و غضب علیه، ازش در نمیاد که مغضوب علیهم هر جا بود اونها هستن، مصداقش هستن، همون که علامه طبرانی فهم از باب جهر مصداق. وجه ثالث روایات، عمده اینه که ببینه آیا روایات ازش به چه نحو استفاده میشه. تفسیر مغضوب علیهم من فی روایات الخاصه والعامه منحصرا بالیهود و همچنین تفسیر ظالین به نصارا. خب نمونهش در احتجاج تبرسی قال امیر المؤمنین علیه السلام المغضوب علیهم و هم الیهود الذین قال الله فیهم و هل انبئکم بشر من ذلک مثوبه عند الله من لعنه الله. همون آیه و غضب علیه که حضرت امیر به این آیه سلام میکنه، میگه مغضوب علیهم یهودن و ان یستعیذوا من طریق الضالین و هم الذین قال الله فیهم قل یا ایها الکتاب لا تغلو فی دینکم غیر الحق حالا تتبع و احوا قوم قد زلو من قبلو و زلو کسیرا و زلو انسوا سبیل آهمون نسارا. حضرت اسرائیل به این آیه میکنن که مغضوب علیهم یهودن طبق اون آیه، زالین نصارا هستن طبق این آیه استدلال میکنه و میگه اینم مراد اینه. و در تفسیر عیاشی عن معاویه ابن وهب قال سألت ابو عبدالله علیه السلام عن قول الله عز و جل غیر المغضوب علیهم ولا الضالین قال هم الیهود و النصارا. و ظاهر این تفسیر اینه که مغضوب علیهم زالین یهود و نصارا هستن. خب یعنی مغضوب علیهم و زالین یهود و نصارا هستن، یعنی هم مغضوبن هم زالینن. ولیکن از این ظاهر ما رفیت میکنیم به قرینه روایت سابقه، چون روایت قرینه سابقه به قرینه مقابله چی فرمودن؟ روایت سابقه چی بود؟ گفت مغضوب علیهم یهودن زالین نصارا هستن. اینجا میگم مغضوب علیهم و زالین یهود و نصارا هستن، قرن اون قرینه میشه که یعنی مغضوب علیهم یهود زالین نصارا. خب بعض علماء از مفسرین که من هم علامه طباطبایی و شیخون الاستاد آقای جوادی عاملی نظرشون بر این است که این روایات در مقام بیان مصداقه، باب جریه به شهادت. خب چرا مصداق و جری باشه؟ یعنی این اگه گفته که یهود مغضوب علیهمه یا زالین مغضوب علیهمه از باب مصداق، بیان مصداقه. حالا چه شاهدی؟ شاهد میگه اون تفسیر عیاشی از فضیل ابن یسار روایتی که آمده که از امام باقر، فضیل از امام باقر سوال میکنه از این روایت، میگه این روایت معناش چیه؟ ما فی القرآن آیتون الا و لها زهر و نبت. یه روایتی آمده به دست ما رسیده، میگه من هیچ آیه نیست که ظاهر و باطن داره، و ما فیها حرفون، هیچ آیه نیست که حرفی در الا ولهو حدن ولی کل حدن مطلعون. ما یعنی به قولی زهرون و بطنون؟ قال زهره تنزیله و بطنه تعویله من هما مزا و من هما لم یکن بعدو یجری کما یجری شمس و القمر کل ما جاء منه شیء وقع وقع الحدیث. یعنی حدیث هم همون هست. خب این شاهد گرفتن برای اینکه این روایات اینجا از باب جریه، بس سندی ندارن تا اصلا میگن اینجا یعنی سند فرض کنن. اشکال ما اینه که اولا خود این شاهد به نفسه متشابهه، احتیاج به تفسیر باز بیان داره، نیاز به بیان داره که خوب روشن بشه. بعدم اون آیه رو فرمودن، اون روایت اینه، هیچ آیه ای نیست که ظاهری و باطنی داشته باشه. ظاهرش فرمودن برای اینکه زهره تنزیله محل نزولشه، خب بطنش تعویلشه. اما خب این چی هست؟ شاهد میشه که ما تمام روایات رو به عنوان جری و مصداق بگیریم از روایات. این اولا. ثانیا روایت مرسل اعتبار نداره که. خب میگه البته به باب بگه مگه اونا مسندن. خب چرا؟ عیاشی مرسله، اما احتجاج مرسلی است که البته عیاشی هم مسنده، حذف سند شده، ولی احتجاج یک مازاد داره. در مقدمه فرموده ما این روایات سند دارن، سند داره. چرا حذف کردیم؟ نیازی نیست. چرا نیاز نیست؟ چون برای که اینا همه حجتن، یا موافق با شهرت، یا با اجماع، یا با قواعد عقلیه است. همچه ادعایی کرده، یعنی این مقدار قضیه نزدیکتر میشه. و ثالثا برخلاف مبناست این مطلب. چرا؟ چون شما که خبر واحد رو حجت نمیدونید در غیر احکام، حال چه به نوع تفسیر باشه، یعنی چطور حال اینجا استدلال میکنید به این روایت و با این روایت میخواد بگید تمام این روایت از باب جری.
جوادی قبول ندارن خبر
به حجیتش؟ اونا میگن برای جریه. ها؟ یه مبناست.
ایشون علامه، جناب علامه توی اعتقادات اینو قائلن.
نه، در کل غیر از احکام فهمن تمام قرآن تنها راه تفسیرش قرآن در غیر احکام. احکام هم چرا؟ شون گفتن ما اتاکم رسول فخذو، تقریبا اونم مثل این که یک گیری هست، چون یا قرآن رو اگر گفتیم احکام رو از خارج از قرآن بگیریم، چون قرآن فهمده ما اتاکم رسول فخذو، خیلی خوب اگه این شد، اگر این شد این قرآن رو فهمده لتبین للناس، لتبین غیره لتقره است، لتبه بیان کنی، بس یک نیاز به بیان داره و زیاد، خیلی خوب اینجوره دیم، غیر از احکام، غیر از احکام تنها راه تفسیر قرآن قرآنه، راه دیگه نیست. منتها به چه بیانی؟ سبحان هم گفتیم اولا که روایت در غیر احکام حجت نیست، روایت در غیر احکام در مورد تنجیز و تعذیر خب یک مبنی اصولیه، مثل آخوند، البته مبنی آخوند میگه ما سابقا داشتیم، این رو تو حاشیه بر کفایشون میگن ها، ما سابقا داشتیم، یعنی حاشیه کفایه بذار کنار تفسیر المیزان، تفسیر المیزان هم در آیه لو کان من عند غیر الله لوجد فی اختلافا کثیرا، این آیه رو بگیرید لو کان من عند غیر الله لوجد، خب ما میگن آقا مگر ائمه بیانات من عند غیر الله، من الله الی الله، نه من عند غیر الله، یعنی ذهنیت به این معنی من عند غیر الله من غیر قرآن، اگه چیز از غیر الله بود اون هم از من الله دیگه، هم از به چیز نیست که از غیر خدا که نیست. پس اولا این که روایت حجت نیست، بر فرض حجت باشه مخالف کتابه، دو راه، اولا که حجت نیست در غیر احکام، پس این خوب قائل داره تو اصول این هست که در بحث انسداد به تناسب وارد میشن که خبر در تاریخ در اصول دین، اصول دین اون آنجایی که علم تفصیلی معتبره نه، غیر اونجا میشه حجت باشه یا نه، ما با اختلافی شده. مبنای دوم که بر فرض اینکه حجت باشه، این که حجت باشه اصلا نمیتونیم بپذیریم، پس اینا همش به عنوان تنزلنه، حالا شاهد میارن از این، ولی مهم شاهد به تفسیر عیاشی که مرسلش ما شاید میانیم. البته من الان ندارم، ممکن حالشون بگن برای اینکه تفسیر عیاشی مثلا اگه مرسل هم از حجت قرار این داره، ندیدم فعلا چیزی، ولی استشهاد بون کرده. ما سابقا هم اگه نظرتون باشه گفتیم به نظرم، حالا اینجا هم نگفته باشیم که چرا به این تفسیر اصرار کرده، دور تو رو صحیحه داریم، در بحث تنزیل جری شمس دو تا راه صحیحه داریم، اونجا استدلال میکردیم راه صحیحه، حالا که معنا کردیم ما در جای خودش که این اسپان معناش این نیست که در روایات، روایات چند هستن، یکی در مقام تفسیر واقعا تفسیره اختصاص هم نمیگه آیا مرادش اینه، باید بپذیریم یه جا نه اینجور نیست که میشه که بیان مصداق باشه، حالا قرائنی هست، اما بعضی جاها تفسیر فقط به همون مثل اتیالو اولو الامر منکم، میگه اصلا ما هستیم اولو الامر، ماییم مثل فرازیم، تازه اسمت میگه از هم استفاده کرده، اطلاق اولو الامر اطاعتم علال اطلاق مفید اسمته، میگم حتی از آمه همه این شرف زدن، یه مثل آیه تطهیر، آیه تطهیر معلومه که مقصود مراده دیگه، ولی که کنارش که زوجات هم هست، میگیم تطهیر مقصود این است که اهل بیت فقط. خوب و رابعا ظاهر روایت حصر مغضوب علیهمه، حصر ظالم به نصاراست. ببینید حالا ما اینجا چیزی نوشتیم که مدار برامون تردید پیدا شد که همول یهود، نه از این ممکنه کسی نگه که مجموعه شد در این جمله مفید هست باشه، همول یهود همون نصارا، حال ممکنه بگه خوب نه هم مبتداست برمیگرده به مغضوب علیهم علی یهود، میشه ادعا کرد، حال این از این حیث نمیگیم، از این جهت، از این جهت که سألت ابا عبدالله در روایت مابی ابن وهب، اونجا خب قال امیر المؤمنین، البته سندش نیاورده دیگه، تبرسی تبریسی به قول آقایان تفریشی، قال امیر المؤمنین المغضوب علیهم و هم الیهود، خب ظاهرش هم اینه در مقام اینه که مختصن. حالا اون خیلی قوی نیست، اما این سألت ابا عبدالله ان قول الله عز و جل غیر مغضوب علیهم ولا الضالین قال هم الیهود و النصارى. این سوال که میکنه از قول الله، بگه اینا هستن، ظاهرش حد و حدود دیگه، چون از تفسیر این آیه سوال میشه و از حد و حدود این آیه، وقتی از حد و حدود این آیه میخواد سوال میشه، از میگه اینا هستن یعنی مختص به اینا هستن. این رو نمیتونیم حالا برمثال کنیم. خیلی خوب باشه، بعدش دیگه انشالله بس بده. بله اشکال سندی بشه و سند اشکال داره، چون ما میگیم احتجاج ولو چیزه خودش حجت براش بوده و سند را نیاورده، ولی ای کاش میآورد. چرا؟ چون برای که قواعد و عقول ما نمیدونیم چه قواعدی، مثلا فرض اونا اسارت الحضری بودن قدما نوان، الان بعد آمد قبه قابل بیانی شدن، بعدا دور بعدی شد قبه قابل بیان. مرحوم شهید سر که اصلا میخواد بگه اصلا قبل از وحید بهبانی هیچ قائل نداشتیم به قبه قابل بیان، اصلا قائل نداشتیم، لذا اصلا قطعی میشن دیگه شهید سر، اصلا قائل نداشتیم، همه حضری بودن، که آن البته تمام نیست، نه قائل هست. اینجور نیست که در قدما قبه قابل بیان موضوع نداشته برای فقهای ما، اصولی ما، نه قبه قابل بوده، تو مشهد مشهورشون حضری بودن، اسارت الحضر یعنی احتیاط، شکیان مقابلن. خب یکی از قواعد عقلی حجت میشه که نمیشه. یا شهرت یعنی روایت مشهوره، این روایت مثلا در کتاب ها نقل کردن، خب خیلی روایت نقل میکنن، مرسن اعتبار نداره که مجرد نقل رو چی جهاتی نقل کردن، وسوق به صدور میاد. بله عدد بالا باشه اطمینان به صدور بیاد، خب بله، لذا تمام نیست، حجت انده نه خلاص نیست، اشکال سندی بشه.
خود
وجود
این همه
احادیث
و روایات از منسون هست.
هست که چی؟
در تفسیر وجود داره. یعنی
تفسیر میگه اینا بیان مصادیق خفیه رو بیان که بیان مصادیق. یعنی ما هم خانه خان میفهمیم همون رو. در غیر احکام. یعنی این پذیریم. اصلا یه روایتی میارن. راجع به ظاهرن. تمام ده. نه بحث حضرت نظرم راجب حضرت موسی است، یه چیزی میروتی میارن که مربوط به غیر احکامه، حجت هم باشه اعتبار نداره، اعتبار نداره چون مخالف کتابه. خیلی نمیتونم مراد تفسیر کنه دیگه، باید خودش خود قرآن، مفسرش خود قرآنه، به همین استشهاد به همینه. من عرض کردم مراجعه کنیم لو کنم، من قبلا یادداشت کردم تفسیر ایشونو، جلوتر ما مفصل تو مقدمات
صادق شخصی بود به نام قتاده که تفسیر قرآن میگفت، حضرت توبیخش کردم.
چی؟
اینما علی الناس قرآت قرآن فعز احتاج و الى تفسیری فل احتداء و بنا و ایلین هم. این حدیثه چجوریشون میگه نمیشه حدیث رسمی هم کرد.
ایشون میگه خبر واحد حجیتش در مقام تنجیز و تعذیره، نمیگم مفادش، مثل آخر ما میگه قائل بودیم یک زمانی ولی برگشتیم، نه علمه، اما علمی که اثرش تنجیز و تعذیر باشه. شما میگم حاشیه اصول کفایه را بذار با کنار تفسیر، تفسیرم آدرس های من دارم، من ایشون یکیش همین آیه است دیگه. من فرمایش این شونه مفصل آورده اونا، نظریت العلامه طباعی فی عدم حجیت خبر فی غیر الاحکام شرعیه، تفسیر المیزان 10351 طب بیروت در سوره هود نسبت به قصه لوط، ان الخبر ان كان متواترا او محفوفا بقرينه قطعيه فلا ريب في حجته، واما غير ذلك فلا حجه فيه الا الاخبار الوارده في الاحكام الشرعيه الفرعيه. اذا كان موثوق الصدور بالظن النوعي ذلك ان الحجه الشرعيه من الاعتبارات الاغلائيه فيتبع وجود عين عباره اسم آوردیم في المولى اكبر الجعل والاعتبار الشرعي والقضايا التاريخيه والامور الاعتباريه لا معنى لجعل الحجيه فيها لعدم اثر شرعي ولا معنى لحكم الشارع لكون غير العلم علما وتعبيد الانسان بذلك والموضوعات الخارجيه من امكن ان يتحقق في اثر شرعي الا انه اثار جزئيه والجعل الشرعي لا يقال الا بالكليات. این یک این در علم است. با دستوره تاها آیه 98 در جلد 14 طبع بیروت سوره تاها زیل آیه 98 صفحه 205 اینا هونا اخبارون توس به طول العجله جسمن زاحیات و روح معنى نسل کتاب کون العجله جسدن غیر زی روح فا اولا انها مخالفتن لکتاب لکتاب بله لکتاب الله للکتاب تسقطن الحجه. ثانیا کنو اخبار آهات ولا معنا لجعل حجیت اخبار آهات فی غیر الاحکام شرعیه مبناست فی نهایت اینا تا اینجا چیه؟ تا اینجا میگه خب اون مخالف کتاب میپذیریم، یه اینجا مخالف کتاب، اون میگه روح نبوده زیرو نیست، اون میگه اینجا زیرو خلاف کتاب مضافن اصلا در غیر احکام حجیت نیست. یک مبنای اینه که علا فرض حجیت مخالف کتاب چی میشه؟ ما کان اندقر لو کان من اندقر لوجد فی اختلاف کثیرا. اون وقت اونجا میگه که تنها تفسیر قرآن به قرآن، راه دومی ما نداریم. راه دوم ما میگیم نه، ما دو تا راه داریم، یکی قرآن به قرآن، یکی اهل بیت. اینو باز باید باز دو مرتبه آدرسش رو بیاریم. بعضی ها ما گفتیم دیگه، بعضی آقایون اینجا هم بعضی ها بنا شده این کار رو بکنن، در چیز هم بعضی ها گفتیم که این بسیار محور بحث در همین سیر بحث خوبیه، بحث اصولی هم هست، هم بحث حجیت خبر به یک شکلی که بپذیرن، نگن تکراری و فلان. نه نه بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما منتهی شد به روایات ادله عدم مشروعیت. بچه اول اجماع بود که بحث شد و به نظر آشبری رو اجماعشو بحث کردیم. آره؟ نه تو بحث نکردیم؟ بله؟ نرست. خب اینجا فقط نصب به عدم المشروعیه قرینه چهارمی بود که گذشتیم، اینا بر این بود که نمیتونیم با این چهار قرینه بگیم وجوب تعیینیه. خب پس رفتیم به وجوب تخییری. حالا ادله میاد اصلا مشروع نیست. حالا مشروعیت به که ها نسبت داده شده، عدم مشروعیت به جماعتی شهید ثانی در اون رساله‌ای که خودشون در همین بحث نماز جمعه مطرح کردن، یک رساله است در مسئله وجوب نماز جمعه. صاحب مدارک هم همین رو برگزیده و این قول به ابن ادریس و سلار و ظاهر مرتضی هم نسبت داده شده که قائل باشن بعدا مشروع بزنن، چون اینو بعضی تا سلام علیکم، من تو درسم بابا. مهدی برگشتن، خدا حافظ. مهدی برگشت که چیز کنه، من تو درسم، خدا حافظ. حالا وجوه ادله میارم بعدا مشروعیت. آی حکیمم که از متأخرین آی اسدالحکیمم قائل شده بعدا مشروعیت، لذا بحثم نکرده دیگه. در مسمسه کش بحث میکرد، باید بحث بشه اینا. حالا استدلو به وجوه. الوجه الاول الاجماع. ما گفتیم که وفیه ان المشهور علی الوجوب التعیینی، فکیفه یدعى الاجماع على عدم مشروعیه؟ وقتی مشهور قائل به وجوب تعیینی هستن، چطور میتونیم ما ادعا کنیم بر عدم مشروعیت؟
مشهور مگه وجوب تعیینی
هستن؟ مشهور بر وجوب تعیینی هستن در اصلش. فکیفه بله، مشهور بر عدم، بر وجوب تعیینی. پس چطور ادعا کنیم اجماع بر عدم مشروعیت؟ فاولا ممنوع صغرن و ثانیا محتمل مدرکیه. بعدم اینجا محتمل مدرکیه است. چرا محتمل مدرکیه؟ چون این ادله بر عدم مشروعیت آمده. مثلا ادله آمده که امام جمعه با مقام امامه، جمعه مثلا فرض کن، از این ادله استدلال شده بر عدم مشروعیت وجوهی، خب شاید اونا باشه. اینجاست که فرمایش آی زنجانی آوردیم. آی زنجانی میفهمن برای اینکه یک به حساب در اجماع یه مبنای خاصی میخواد ارائه بده. آقایان چی میگن؟ میگن هر جا مدرک بود اجماع دیگه نمیتونه کشف کنه از رأی معصوم، چون مدرک محتمل مدرکش هم باشه. ایشون میگن نخیر، حتی مدرک هم باشه کشف میکنه. چرا؟ میگه با یک شرط، احراز بشه که این اجماع تا اصل معصوم آمده. خب وقتی احراز شد که این اجماع تا اصل معصوم آمده، خانه ها کشف از تقریر معصوم میکنه دیگه، نمیشه تا اصل معصوم آمده دیگه. یعنی اصحاب هم این حرف زدن، گفتن، حتی اصحاب گفتن، پس مرعوسین میگن دیگه، رئیس هم خب همونه دیگه، نظر رئیس جلب میشه، جذب میشه، چیز تقریر میشه، تقریر معصوم. فیک شب تکشف میکنه از تقریر معصوم، اجماع کشف از تقریر معصوم میشه. کنارش هم مدرک هم هست، کنارش مدرک. این بیانش. یک دلیل نقضی دارن، یک دلیل حلی. دلیل نقضی، شما این که میگین اجماع کشف میکنه، حجته. اجماع بالاخره چی کشف میکنه؟ کشف میکنه که مستند داشته دیگه، یه بی مدرک نبوده، بیشتر از این که نیست. خب بسم الله، تازه رسید به همین بیان ما. کشف میکنه مدرک داشته. چطور که مدرک فتوا ندادن دیگه؟ این مدرک الان مدرکی نیست. خب کشف اون این مدرکی داشتن، با مستندی داشتن دیگه، اون باز کشفی از مستند. این نقل چطور میگید حجته؟ پس باید حرف ما رو بزنی، با اینکه کنارش مستند هست حجت باید اینو، یعنی با همراه تقریر معصوم میشه. الا اجماع شما الان مستند نیست، اینا عدولن، ثقاتن، اجلا هستن، بی مدرک فتوا نمیدن، نهایش کشف از مدرک میکنه دیگه. این نقص. و اما حل، وقتی اجماع وصل شد به زمان معصوم، اصحابم همه میگن، ولی اون مدرک هم هست، روایات هم هست، این خانه خود تقریر امام رو همراه داره. این بیانشون.
دو بخشه، عدلیه عدم مشروعیت فرمید اجماع؟
اجماع
که بر
اجماع
تعیین
میشه. اجماع باشه. خب اینا اجماع کردن بر این طرف.
نه بله. اجماع دارن بر عدم مشروعیت.
بله. از اون طرف اجماع بود. ما دیگه ما نگفتیم اونا رو. ان سید شبیر زنجانی ان الاجماع اذا احرز وجوده فی اثر الامام. این شرط رو باید داشته باشیم ما. اجماع رو مثلا تا اصل غیبت، تو غیبت صغرا ببریم. بعدش ما نمیدونیم برنامه چیه؟ نه، فرض کنیم که این وصله به زمان معصومه، اده احراز شد وجودش در عصر امام، ولو همراه مدرک هم هست، وجودش در عصر امام احراز شد، فانه این کان مدرکیان، ولو مدرکیست، این اجماع حجته. دلیل بر مختارشون چیه؟ استدلال مختاری اولا به نقص، به ان الاجماع فی ما اذا لم یکن فی البین مدرکون لا محاله یکشف ان وجود مدرکن. دیگه چرا؟ چون اینا بی مدرک فتوا نمیدن که فتوا، فکیفه یکشف ان رأی المعصوم لا محاله. شما بلای بلیه گرفتار شدی، کشف از مدرک مونه، بیشتر از این که نیست. پس چرا اونجا نمیگی خب کشف از مدرک، اون مدرک به ما برسه اشکال بکن. ثانیاً بالحل، حلش چیه؟ که کشف میکند اجماعی که در اصل معصومه از تقریر امام لا محاله. معلوم شد بیانشون؟ بیان اینه، هم وجه نقضی هم وجه حلی. اگر اجماع الان هست و کشف بره به زمان معصوم، اصحاب هم این حرف میزنن ولو کنارش روایات دارن، این دیگه تقریر معصوم رو همراه اینا هست.
یعنی
علاوه بر
خبر تقریر هم
کنارش تقریر اینا هست. و فیه ان النقض، اشکال نقضی متوجه بر این آقایون نیست، بر قائلین به حجیت. چرا؟ چون اونا ملتزمن که این اجماع از رأی معصوم کشف میکنه، نه از یک مدرک روایی، که اون مدرک روایی چرا؟ چون اون منکر اجماع میگه. آی خویی میگفت که این نهایتش کشفه، اما از رأی معصوم، مرام معصوم، یا نه یه روایت صحیحه صریحه صریحه دلاله بوده، او منشأ شده برای این اجماع که اون به ما بر... او از من از دست رفته که به ما برسه ما معارض براش پیدا کنیم. بعضی جا داره مناقشه کنیم، بعضی جا دیگه نگفته، چون دیده که صحیح هم صحیح هست هم صحیحه، یعنی چه مناقشه کنیم، معارض پیدا کنیم براش. احتمالش هست معارض پیدا کنیم. پس کشف هست، اما کشف بی اعتبار، نتیجه تو به اخص مقدمتین. این نقض شما برای این منکر حجیت اجماع خوبه، نه قائلین به حجیت اجماع. قائل به حجیت اجماع میگه کشف از رأی معصوم، چون هیچ روایتی نیست تو کار، مدرک دیگری نیست، چون مدرک دیگری باشه به ما هم رسیده، چون مجمعین همه دارن میگن دیگه، شیخ طوسی هم هست، ابن ادریس هم همه میگن. پس مستند هیچی هم نیست، پس مستند روایت نیست. مستند چیه؟ سینه به سینه است، مرامه، مرام اصحاب از مرام امام همجور آمده رسیده، چون ما میگیم که بی جهت فتوا نمیده. این نقض وارد نیست که یه مدرکی، شاید اونم پس شد مدرکی، اونم نه نشد. این نقض، این نقض وارد نه، مثل سید الخوی الذی انکر حجیت الاجماع رو کبرویان و ناقش فی الاجماع که قایت هل کشف عن المدرک از الفقه ها اجل و شعنن ان یفتو بلا مدرکن فیکشف امام این رأی المسوم عن المدرک الذی کان فی الاصل سابق و قد فقده و لم یصل الینا لکن لو کان لم کن لنا المناقشه. من جهت اصولنا الان معارض، شما بر معارضش بر بخوریم و معارض براش درست کنیم. این برای او منکر اجماع، این فرمایش نقض شما بس که این نقض نشد که. شما میخواین نقض برای قائلین به حجیت اجماع، قائلین به حجیت اجماع نمیگن مدرکی، نه میگن فقط کشف از رأی ماست. و اما اشکال حلیش چه فرمودن؟ که تقریر، ما میگیم که کشف نمیکنه از تقریر امام. چرا؟ چون تقریر در مورد سؤال از امام بپرسن بله، اما اگه امام روایات فرموده و این روایات متعدد هم هست متعارضه، حالا مسئله کشیده شد به اتفاق، این روایات رو از کنار گذاشتن به اون روایات عمل کردن، همه امام وظیفه نداره اینجا، چون امام تازه به اینا یاد میده که اجتهاد بکنن، افته فتوا بدن. خب فتوا میره به خلاف هم میره، وظیفه امام دیگه اینجا نیست. وظیفه امام این از سوالی کرده، خب امام یا در محضرش چیزی بگن، در محضرش بیان بنشینن چیزی مطرح کنن، خب امام با تقریرشون هیچ ساکت بشن، این حرف درسته من پذیرفتم. اما نه اینجایی که اصل مسئله، نه اینکه یه روایتی که میگه که تقریر تعلیم جاهل بر امام واجبه. از کجا میفهمه تعلیم جاهل؟ هذا عطاء و امن و امسک بغیر حساب، یه عطیه ماست. بیان بپرسن تا ما بگیم بهشون. علل امامه علل سی علل چی مثلا مثلا کعبه یزار ولا یزور برن به زیارتش بپرسن رو چه حساب قاضی لطفا گفت قاضی لطف نا تمامه تمام نیست عدم و هم نه خواجه نصیر چه برمون که عدم و هم نه ما خودمون باید شدیم باید میگیم بیا بیاد همه چون همه رفتن خلاف آقا امام زن بیا چیز کن این چیز رو بشکن نه خودشو رفت اختیار خودشو رفت معذورم هستم معذوره دیگه یا آقا امام زن یعنی چی؟ به کتاب جدید یا دین جدید یعنی گویی اصلا ذهن تعجب میکنه ای هیچ مسئله چی جدید میشه آساس مگه نه آساس اینه که منکر شده معروف معروف میشه منکر اصلا نمیشه چیزی بهش بگیم لا یک شف ان چی تقریر امام چون تقریر در مورد سوال باشه بله اما ازا الغل امام روایاتی رو و کنا مأمورین به اجتهاد فتوا بر طبقش عمل بود لیسه الامام بر اینکه اینجا این جلون رو بگیره و تقریر اینجا جای تقریر نیست لذا حضرت هم حاضر عطا اونون امنون او امسک به غیر حساب خب این گذشتیم پس الوجه ثانی این الوجه اول بود که اجماع بود الوجه ثانی وجه ثانی مازکر و صاحب الجواهر وقتار و سید البروجردی صاحب جواهر آقای بروجردی این جور میگن میگن سیره من لدن عصر نبی و الخلفا من بعده و کزار عصر ائمه جرد بر تعیین من یقیم الجمع خود ائمه امام تعیین میکردن ائمه برای امام و امت جمعه یعنی منصب امامت این سیره هست که از عصر پیغمبر تا عصر ائمه تا عصر امیرالمومنین تعیین میکردن برای نماز جمعه شما برید اونجا نماز جمعه بخونید مثلا الان که رهبری تعیین میکنه شما اونجا برید نماز جمعه شما اونجا آره اصلا تعیین میکردن
ائمه یعنی
حتی
حضرات
معصومین بعد از امیرالمومنین بله اینجور دارن خب که آی خویی هم دارن که دلیل بر نسب پیغمبر که نداریم ائمه هم همینجور نداریم که تعیین کنن نه عصر امیرالمومنین بوده که قضات نصب میکرد اما این که آیا منصب حضرت باشه و لیس الا یا میشه حضرت این کارم بکنن این از کجا ثابت میشه این هم بحث سیره که خیلی تمام نیست وجه ثالث عمده اینه با این روایات ببینیم آیا روایاتی که ازش استدلال شده بر عدم مشروعیت نماز جمعه بدون امام یعنی ازش بعضی استفاده میشه این مقام مقام امامت امامته خب یکیش موثقه سماعه این آدرس ندادیم جالب اینه سألت ابا عبدالله عن صلاة یوم الجمعه فقال اما مع الامام فرکعتان و اما لمن صلى وحده فهی اربع رکات آخوی آورده اینا رو در تنقیه و این سلو جماعته این زیل کمکه ها
کافی
هستش حالا وسائل بیارید که وسائل چون سندهای دیگر میده نمیشن به قرینه مقابله که گفت چی مرحوم همدانی میفهمن که این روایت کنسه در این که امام جمعه شرط برای وجوب دو رکعت چرا؟ چون در مقابل وین سلو جماعتن و اما لمن سلا وحده فای اربع رکات وین سلو جماعتن با جماعت هم که بخوانن پس او چی شد؟ با جماعت بخوانن پس این امام جماعت غیر از اون چی شد؟ خب اون که سلو جماعتن امام جماعت پس میگه رکعتان نه نیست پس اون مراد از امام چی میشه؟ امام معصوم میشه که محقق همادان فهمیدن این روایت کنسته در اینکه امام جمعه شرط در وجوب رکعت اینه نه مطلق من یصلی بالناس جماعتا هر کس امام جماعه هر کس امام بود نه اون امام خاص
مرحوم آقای همدانی هم قائل به اشکال بوده
نه نه نشدی اینجا میگه روایت نسته این روایت کن نسته حال شکارش کرده نه تو اونا نبود
نه تو اونا نبود
نه 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 آوردیم. ما نه آوردیم. خب اشکالی که بر این روایت هست اینه که این روایت رو مرحوم کلینی که الان ایشون فرمودن که کلینی هم آورده چرا قدروال کلینی به این حاضر سند مشروحن و امام را تفسیر کرده به امام یخدب ان سماع سألت ابا عبدالله ان الصلاة یوم الجمعه فقال اما ما الامام فرکه و اما من یسلی بله وح وحده فهو اربع رکات به منزلت الظهر یعنی اذا کان امامون یخطب یعنی نه کلام کفر چون دبش بر این نیست یعنی مز خود روایته اذا کان امامون یخطب فن لم یکن امامون یخطب فهی اربع رکات و سلو جماعته بعضی نماز جمعه جمعه شه بلد خطبه بلد نیستی ولی یک کلمه نمیتونه بگید همین
خطبه خیلی کوتاه
است جمله بخونم خب بالاخره امام اون یختبی خطبه ای باید بخونه چیزی بگه ثانیا من غز عن ذلك ساعت چنده خب این ثانیان چه بگیم دیگر تا میشه من خود دیر شروع کردیم فین روایت سماعه قد فسرت به روایات اخرى خیلی خوب امام باشه روایت دیگر تفسیر کرده امام یختب پس او شارح این روایت باشه یکم دیگه بخونیم پنج دقیقه دیگه چون یکم دیر شد و منها اگه خسته شدین که نمیخونیم این روایت اشعسیات هست چون میخوام اشعسیات هم سند شبه رسی کنیم خواهید پس بس باشد خود اشعسیات جعفریات میخوام به اونم سند شبه رسی کنیم یکی هم صحیفه سجادیه که دی اصلا روایت خیلی قویه این هم اینجور امام المسلمین ان الجمعه والحکومه لامام المسلم در روایت صحیفه سجادیه اون هم روایتش هر در خدمتتون که
آجا با اینجا اطلاق امام که امام نیستش
که در صحیح دعای یوم الجمعه سان العید قول السلام اللهم ان هذا المقام مقام لخلفائک و اصفیائک و مواضع امنائک فی درجه الرفیعه التي اختصصتهم بها قد ابتزوها و انتل مقدر لذالک تا بفهمند حتی الان قال حتی آد صفتو که و خلفاء که مغلوبین مقورین مبتزین یرون حکم که مبدلا و کتاب که منبوزا و عجل الفرج و روح و النصر و تمکین و تأیید لهم این روایت دلالتش واضح که در صحیفه سجادیه آی خوی اشکال سندی نکرده اونا رو اشکال سندی کرده این اشکال سندی نکرد همون مرحوم امام آمده اشکال سندی کرد در صحیفه نگه تنها راهش قوت مضمونه صحیفه جمع‌آوریه دیگه اینجور نیست که حضرت در یک مرتب مثل درسی فرموده باشن و نه وقت یه حضرت دعاهای حضرت جمع‌آوری شده وضعش قوت مضمون داره خب پذیرفته میشه سند خوب داره پذیرفته میشه اون بقیهش صاف نیست ولی دیگه انشاءالله بعد بس
اللهم صل على محمد